بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی عرفانی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 22، پدیده شناسی قیامت، الصائع، صفحه 196. بسم الله الحاضر. 1. آدمی هر چیزی را پس از آن که دید و شنید و فهمید، آنگاه یک بار دیگر می‌بیند و می‌شنود و می‌فهمد، آن هم نه به تمام و کمال آنگونه که بار اول یافته بود، و در یافت دیگر باره همان چیزی است که آن را ادراک خود می‌نامیم، و این همان ذکر است به معنای به یاد آوردن که شاه واژه قرآن است و اصلا قرآن کتاب ذکر نامیده شده است. 2. و به علاوه این دریافت دیگر باره یا ذکر در بسیاری موارد در اکثر آدم ها رخ نمی دهد و فقط ذاکران هستند که موفق به این باز یافت می شوند. 3. این بدان معناست که انسان در اکنونیت هستی حضور ندارد و از خود و جهان غایب است، و این همان معنای غفلت در قرآن است که می‌فرماید اکثر مردم غافلون هستند، یعنی در خیشتن و در حال خود حضور ندارند. 4. از این منظر است که مقام حضور در عرفان اسلامی اهمیتی تراز اول می‌یابد و اساس همه مقامات روحانی و عرفانی و معنوی محسوب می‌شود. 5. پس فقط اهل ذکر هستند که حیات و هستی را در جریان بیاد آوردن می‌یابند و هستی می‌یابند و مابقی فاقد وجودند، غافلون. 6. مقام حضور مقام حال هم هست و اهل حضور را اهل حال هم می نامند، و این مقام در کمال ذکر رخ می نماید تا انسان از این عقب ماندگی در زمان برهد و به حریم اکنونیت هستی وارد شود که حریم هستی است، و این انسانها را اهل الله می نامند، زیرا فقط خداست که حاضر و ظاهر است و عین وجود است، و هر که به حال برسد به خدا رسیده است و او را دیدار می کند در درجات حضور. 7. ذکر به معنای به یاد آوردن همانا به یاد آوردن وجود است، و این هنوز خود وجود و مقام وجود داشتن نیست بلکه یاد وجود است. 8. وقتی چیزی را می‌بینیم آن چیز دیده نمی‌شود، بلکه آنچه که دیده شده است به یاد می‌آید و در حافظه ضبط می‌گردد و ادراک ما می‌شود. 9. هرچه که در فاصله زمانی کمتری پس از وقوع واقعی به یادش آوریم، این ذکر به حق واقع نزدیکتر است تا آنجا که درست در همان لحظه وقوع واقع و در لحظه صفر واقعه را شکار کنیم، و این مقام حال و حضور است که در قرآن کریم از الصائع نامیده می شود که به معنای قیامت هم هست، و قیامت آن روزی است که خداوند دیدار می شود، یعنی جمال هستی محض دیدار می شود. 10. یعنی آدمی همواره از واقعه عقب است، یعنی از واقعیت هستی به لحاظ زمانی عقب است، و لذا دوچار زن و خیال و ایدئال ها می شود و توهم ها. 11. در قرآن کریم واقعه که نام یکی از سوره ها هم هست، نام دیگری از قیامت است که واقعیت هستی رخ می نماید و باطن ها آشکار می شود. 12. آنچه که محسوسات و ادراکات بشری نامیده می شود به یاد آوردن واقعیات به واسطه تخیل است که البته بسیاری از وقایع زندگی خود را هرگز به یاد نمی آوریم و گویی زندگی نکرده ایم و گذشته ما چون شبهی هراسناک است و این همان زلالت است که در نقطه مقابل هدایت قرار دارد که محصول ذکر است و کمال ذکر هم حضور در حال است که این را مقام کشف و شهود هم گویند. 13. کشف و شهود عرفانی یعنی درک هر واقعه درست در لحظه وقوع آن در اکنونیت زمان که کمال این شهود همانا لقاء الله است. 14. و این است که می فرماید کرند و کورند و لالند و باز نمی گردند. این همان بازگشت به خیشتن خیش و به حضور هستی و محضر حق و عرصه واقعه و اصائه است در مقام حال، و این یعنی بودن در خیش و خیش بودن. 15. انسان عموماً در خود حاضر نیست، ولذا بر هر آنچه که در او و بر او و در جهان او واقع می شود کور و کر و لال و غایب است و بلکه معدوم است و موجود نیست، ولذا موجود از اسمای انسان کامل است یا مولای موجود. 16. واقعیت این است که اکثر آدم ها وجود ندارند و لذا ادراکشان از خود و جهان ادراکی در درک اسفل و از تاریکی محض است و این همان زلالت است، جهانی فاقد نور، و این گمشدگی است. 17. ذکر یعنی به یاد آوردن گذشته، ولذا کمال ذکر همانا ذکر حال است، یعنی به یاد آوردن همکنون، و این حاصل اقامت در خیشتن است، یعنی مقام حضور. 18. علی علیه السلام این مقام حضور را اساس عدالت وجودی دانسته است، عدالت یعنی قرار دادن هر چیزی بر جای خودش. پس انسان عادل کسی است که سر جای خودش باشد. پس انسان عادل همان انسان حاضر و اهل حال است و از خیال بافی رهیده و در عرصه روشنایی قرار گرفته است و از ظلمات زمان بیرون آمده است، و این معنا در قرآن مختص اهل هدایت است، خروج از ظلمت و ورود به عرصه نور. 19. اینجا ماندگی در زمان همان خسران عصر است که در سوره عصر آمده است که علت العلل همه بدبختی های انسان است. 20. پس جبر و ظلم و کفر و جهل و جنون و زلالتی جز اسارت زمان نیست، و این اساس خسران وجود انسان است و عدم زدگی او در عالم وجود. 21. و اما راه نجات از این محاق زمان را هم خود خداوند در قرآن کریم نشان داده است. قسم به زمان که انسان در خسران است الا این که ایمان آورده و اعمالش را به صلح بکشاند و متوسل به حق و صبر باشد. 22. ما درباره واقعی ایمان و عمل صالح و حق و صبر به تفصیل سخن گفته ایم و در اینجا تکرار نمی کنیم و به همین حد بسنده می کنیم که ایمان به معنای باور داشتن به خدای حی و حاضر و ظاهر در جهان است به عنوان وجود مطلق و آشکار در مقابل ما و نیز در ما، و عمل صالح یعنی صلح با جهان و جهانیان و هر آنچه که واقع می شود بر انسان، و این تسلیم و رضای محض است در قبال واقعیت و اصائه، و توسل به حق نیز توسل و توکل به آن چیزهایی است که در این واقع دیده می شود و عدم گریز از آن و صبر بر آن. و این کل راه و رسم رهایی از عدم و ورود به قلمرو وجود است و نجات از تاریکی و حضور در عرصه روشنایی و نور که حضور خداست و این یعنی قیامت، واقعه، اصائه، حضور، اکنون و خدا. 23. و ما اینک در آخر الزمان هستیم که با ظهور اسلام آغاز شده است، که اسلام دین آخر الزمان است، یعنی زمانیت لحظه به لحظه به پایان خود می رسد تا لحظه صفر فرا رسد که اصائه و اکنون و قیامت است و لقاء الله. پس اگر برای چنین لحظه ای آماده نباشیم به دوزخ هستی مبتلا می شویم. 24. آنچه که عامه بشری در جهان به واسطه محسوساتش درک می کند، جهان ظلمانی و حواس ظلمانی و هستی زمانمنده است، یعنی آدمی اسیر هوش و حواس و ادراک تاریخی است، یعنی چیزها را پس از وقوعشان می یابد، آنگاه که دیگر وجود ندارند، یعنی هستی عدمی را، و این یعنی برزخ. 25. برزخ وضعی بین بود و نبوده است، یعنی بود نبوده است، ولذا همه ادراکات بشری دیالکتیکی اند و این ادراکی خسارتبار و خسرانی و مستهلک کننده است که همه معانی را به ابطال می کشاند. این اساس سنویت و شرک ذاتی بشر است و بازیگری های او. این قلمرو به باطل است. 26. پس توحید هم جز رهایی از این وضع نیست که علی علیه السلام این مقام را حاصل رهایی از زن می داند، چرا که کارخانه زمانیت و زمان زدگی همانا ذهن و حافظه بشر است و این است راز نبرد عارفان بر علیه اندیشگری و نه حکمت و معرفت. 27. در حقیقت آنچه که موسوم به عالم غیب و مشاهدات غیبی است عین واقعیت و حضور و ظهور هستی است، ولی چون آدمی از این حضور غافل و غایب است، آنچه را که نقد و حی و حاضر است غایب می‌پندارد همچون خدای غایب، در حالی که غایب از اسمای الهی نیست و بلکه حاضر و ظاهر از اسمای اوست. 28. زمان مقوله ای فقط مختص ذهن انسان است و این همان درک اسفل از سافلین است که درکی اسفلی و پست از هستی است که دنیا نامیده شده است، که عرصه لهو و لعب است، چرا که هر آنچه که سرگردان بین بود و نبود باشد بازیچه است و بازیگری یعنی همین و بس، مثل نقشی که یک هنرپیشه ایفا می کند که نه واقعی است و نه نیست، هست و نیست. 29. زمانیت حاصل ابلیسیت انسان است که بهترین بیانش این است که زمان را چشم زخم ابلیس به انسان تعبیر کنی. درست به همین دلیل در بهشت ازلی آدم و حوا به واسطه نزدیکی به ابلیس و ابتلا به وسوسه عبود که حس جاودانگی یعنی حال و اکنونیت و اصائرا که حضور خدا بود از دست دادند و دچار احساس نابودی شدند و آنگاه برای نجات از این نابودی متوسل به ابلیس شدند که منجر به خروج از بهشت شد، که خروج از قلم رو به حال و اصائه و ابدیت بود. و این داستان در قرآن اساس همه معارف توحیدی و خداشناسی و انسانشناسی و شیطانشناسی می باشد و سر الاسرار وجود انسان است که بند 30 سال تمام در این باب اندیشیدم و هرچه یافتم از برکات این تفکر درباره داستان آدم و حوا و ابلیس می باشد. 30. بنابراین تاریخ بشری و همه محسوسات و ادراکات بشر در طول تاریخ تا به امروز حاصل طلسم شدگی انسان به واسطه ابلیس است. پس تاریخ بشر و تمدن تاریخی او تا به امروز ابلیسیت بشر است و لذا انبیای الهی هم کاری جز ابلیس شناسی و راه مبارزه با ابلیس زدگی را نیاموختند. 31. با ظهور اسلام و واقعه معراج محمدی و لقاء الله و واقعه ورود پروردگار به آسمان دنیا، مرگ زمان و تاریخ آغاز شده است که آن را عرصه آخر الزمان می نامیم. و این عرصه طلسم زدائی از روح انسان و ابلیس زدائی از ذهن بشر به برکت واقعی است که امامت نام دارد، که مقام خلافت اللهی در عالم عرض است. و این حضور خدا در بشر اصل معنای آخر الزمان است که البته تلاش ابلیس را هم در بشر به اوج خود رسانیده است که عرصه ظهور دجالیت است در نقطه مقابل امامت. و تا ظهور موعود که پایان سلطه ابلیس در بشر است و سرآغاز حضور انسان و ظهور واقعه و احیای بهشت ازلی در عالم خاک که موسوم به جامعه و تمدن امام زمانی است و مجال دوباره وجود یافتن انسان در محضر الهی و درک جاودانگی و رهایی از زمانیت و غفلت و عدمیت. و این است که در قرآن کریم هر کجا که سخن از قیامت است از واژه الساعه یعنی همکنون استفاده شده است. و این بیان که بگو که قیامت هر آن واقع است یا هر آن در راه است، همانطور که اکنون هر آن واقع است. فصل 23 پدید شناسی کفر. بسم الله المکفر. 1. کفر در لغت به معنای انکار و پنهان داشتن و کتمان نمودن است و در تعریف دینی به معنای انکار خدا و عالم غیب و معاد و حیات پس از مرگ است، یعنی انکار چیزهایی که به واسطه ادراک محسوس شناخته نمی شود، یعنی انکار چیزهایی که بر حسب ظاهر وجود ندارند. پس کفر در منطق حسی و مادی بشر عین صدق است و لذا کافران به مؤمنان نسبت جنون و حماقت می‌دهند. 2. باور به چیزهایی که در این دنیا وجود ندارد و دیده و لمس نمی‌شود ایمان نامیده می‌شود. 3. ولی مسئله این است که اکثر آدم‌ها حتی واقعیت‌های مادی و حسی و عینی را هم باور ندارند و به هر چیزی بدبین هستند و این بدبینی تا سرحد نیست انگاری به پیش می‌رود که به لحاظ فلسفی نیهیلیسم است، انکار وجود محسوس. 4. و عجبا که اکثر آنان که نسبت به واقعیت‌های عینی بدبین هستند و همه امور را توطئه و مشکوک می‌دانند و روابط علیتی بین حوادث را هم منکرند، کسانی هستند که نسبت به دین و احکام دینی ناباور و کافرند و با واقعیت‌ها هم سر جنگ دارند و به اصطلاح انقلابی و یاغی‌اند. 5. یعنی آنان که عالم غیب را باور ندارند نسبت به عالم عین هم بدبین و منکرند و با هیچ چیزی سر سازگاری ندارند و با همه در جدالند. 6. به عکس آنان که به عالم غیب مؤمن هستند نسبت به عالم عین هم موافق ترند و جدالشان با واقعیت کمتر است و با امور دنیوی قناعت و صبر بیشتری دارند. 7. آنان که عالم غیب و معاد را منکرند درباره دنیا حریص ترند و لذا با آن جدال شدیدتری می‌یابند و به نبرد برمی‌خیزند. 8. در قرآن هم می‌خوانیم که آنان که آخرت را منکرند درباره دنیا هم علمی ندارند و علمشان درباره دنیا بازیچه‌ای بیش نیست. 9. طبیعی است کسی که زندگی را فقط در حیات محدود دنیا نمی‌داند به دنیا هم نگاه طبیعی‌تر و آرام‌تر و معقول‌تری دارد، زیرا درباره‌اش حریص نیست و دچار هراس نابودی نیست، زیرا حرص و هراس موجب انهدام عقل و آرامش می‌شود. 10. آرامش و اطمینان قلبی یکی از لوازم عقل و علم و دقت نظر است. ولذا کافران درباره دنیا علم عمیقی ندارند و تمام علمشان حریصانه و هراسناک و بلعنده و ویرانگر و ستمگرانه است. 11. به لحاظ مصالح دنیوی بشر هم باید گفت که ایمان مصلحتی ضروری برای آسایش و آرامش و عذاب کمتری در دنیاست و به همین دلیل در قرآن می‌خوانیم که کافران نجوا کنان می‌گویند ای کاش ما هم مثل مؤمنان می‌بودیم، ولی آنچه که مانع ایمان آوردنشان می‌شود اصرار و استمرار در اعمال زشت است و این عین واقعیت است. 12. ایمان به آخرت به عنوان یک مصلحت عام بشری عین حقیقت است و این بدان معناست که بهتر است که حیات اخروی باشد، خدا باشد و معاد باشد و انسان با مرگش نابود نشود، حتی اگر پس از مرگش به دوزخ رود، زیرا به هر حال عذاب کشیدن بهتر از نابودن است، هرچند که عذاب دوزخ هم پایانی دارد و رحمت خدا عاقبت بر عدل او فائق می آید. این منطق مصلحتی دین و ایمان است. 13. ولذا شاهدیم که امروز پدیده ای به نام دین درمانی در جهان در حال توسعه است که بهترین درمان امراض عصبی و روانی و گاه جسمانی است. 14. این است که حتی کافرترین آدم ها هم در خلوت تنهایی خود سعی می کنند حداقل باور اخروی را حفظ کنند تا بتوانند ادامه دهند و در سختی ها به خود تسکین دهند. 15. به هر حال اثبات علمی تجربی حیات اخروی و عالم غیب امروز امری ساده است. وجود عالم خواب و رؤیا بهترین دلیل کافی بر این امر است که انسان بدون بدن هم زندگی دارد. 16. و اما امر ایمان و کفر در قلمرو به اراده و اختیار بشری مهمترین بحث در عرصه فلسفه و حکمت و الهیات است که تا چه حدی کفر و ایمان و زلالت و هدایت امری در اختیار بشر است. 17. در قرآن کریم به همان اندازه که آیاتی درباره جبری بودن ایمان و کفر وجود دارد، درباره اختیاری بودنش نیز وجود دارد و این آیات از مشهورترین تناقضات منطقی قرآن محسوب شده است. ولی خود قرآن میگوید که اینها تناقض نیستند و امری واحدند که خردمندان دانند. 18. خداست که هر که را بخواهد هدایت و گمراه می کند. هیچ قلبی بی اجازه خدا ایمان نمی آورد. اگر خدا می خواست همه مؤمنانی مخلص می شدند. این آیات جبر هستند که امر هدایت و گمراهی را فقط منوط به مشیت مطلق الهی می دانند و نه اختیار بشری. 19. هر که بخواهد زین پس خود راه هدایت یا زلالت را بر می گزیند. و این آیه و معنا که چندین بار تکرار شده است دال بر اختیاری بودن امر کفر و ایمان و هدایت و زلالت است و و نیز مسئولیت کامل هر انسانی در قبال اعمال و سرنوشت خودش که تمامی قرآن مملو از این معانی است، دلیل دیگری بر اختیاری بودن کفر و ایمان است. 20. و اما تناقض ظاهری بین این دو دست آیات فقط حاصل قیاس منطقی و از بیرون است. مثلا چرا نبایستی این دو دسته از آیات را امری واحد دانست و نگفت که امر خدا و امر انسان یکی است و خدا هر چه بخواهد همان خواسته بشر است و به عکس، همانطور که این آیه هم وجود دارد که و شما هیچ چیزی نمی خواهید الا این که خدا خواهد. این یگانگی اراده خدا و انسان را نشان می دهد و مصداق این آیه معروف که بخواهید تا اجابت کنم شما را، یعنی هر که بخواهد ایمان آورد خدا هم به دلش ایمان می دهد، به همین سادگی. و بدین گونه داستان قدیم جبر و اختیار یا قضا و قدر حل می شود و جبر و اختیار امری واحد می شود و این حقیقتی برتر از امر بین الامرین است. 21. این یگانگی اراده خدا و انسان و یگانگی جبر و اختیار مستلزم درک اصائه است و معرفت حضوری و باطنی، یعنی دو امر متعاقب و علت و معلولی نیست بلکه آنی و همزمان است، یعنی خواستن بشری و خواستن الهی یک خواستن واحد در آن واحد به آنی است و این تصدیق مقام خلافت اللهی انسان در ذات است. 22. اگر انسان دارای معرفت نفس و صدق با خود باشد، همواره می‌بیند که هر آنچه که شده است همانی است که سالها در انتظارش بوده است، هرچند که اینک چندان که باید رضایت بخش نیست و این از بی معرفتی و جهل ذاتی انسان و ناشکری اوست. 23. اگر کافران دلشان می‌خواهد که مؤمن باشند ولی نمی‌شوند، به این دلیل است که کافران آرامش و قناعت مؤمنان را می‌خواهند ولی تقوای آنها را اکراه دارند، یعنی بچی از ایمان را می خواهند و بچه دیگرش را نمی خواهند و این شرک است که محکوم به ابطال است و اجابت نمی شود. 24. آزادی انتخاب و اختیار دارای قوانین ذاتی است و هر که آن را بخواهد باید قوانین آن را درک نموده و تبعیت کند تا به اختیار برسد. 25. وقتی در قرآن می‌خوانیم که این خداست که هر که را بخواهد هدایت یا گمراه می‌کند، بدین معناست که هرگاه که انسان انتخاب خودش را کرد و کفر یا ایمان را برگزید، آنگاه خداوند است که او را هدایت یا گمراه می‌کند و انتخاب بشر را محقق می‌سازد و خواسته‌اش را اجابت می‌کند. 26. طبق منطق واضح قرآن، کسی که همه اعمال خود را فقط در ظرف محدود حیات دنیا بخواهد، کفر را برگزیده است، حتی اگر به وجود خدا و آخرت باوری ذهنی هم داشته باشد و این باوری بسیار دور است و یک تعارف در حاشیه زندگی است و خدا هم به اندازه تلاش او خواسته هایش را در دنیا اجابت می کند ولی بهره اخروی ندارد زیرا نخواسته است. 27. کفر و ایمان در منطق قرآنی کمترین شباهت به باور عامی مردم و بلکه اکثر علمای دینی ندارد. در قرآن کافران منکر وجود خدا و آخرت نیستند بلکه خدا را در آسمان و فقط پس از مرگ می‌خواهند و از حیات دنیا بیگانه می‌خواهند و لذا خدا هم خواسته آنها را برآورده می‌سازد و آنها را به خودشان وامی نهد و از زندگیشان می‌رود و زندگیشان غرق ظلمت و هراس و حرص می‌گردد. و می‌دانیم که چه بسا علمای دینی اکثر مذاهب دارای چنین باوری هستند و این مذهب شرک و نفاق است. 28. هرگز گزارش نشده است که کسی مطلقاً به وجود خدا و حیات اخروی به کلی ناباور بوده باشد. بنابراین چنین کافری هرگز وجود نداشته است. و این بدان معناست که دین امری فطری است و انسان ناگزیر از خداوند است و این یک حقیقت است. 29. انسان که تنها حیوان رنجور و بدبخت و تراژیک در جهان است، بدون یاد خدا قادر به ادامه حیات در مواقع بدبختی ها و مصیبت ها نیست و این نیز یک حقیقت ایمانی و فطری دیگر است. سی در منطق قرآنی آدم بی خدا وجود ندارد، پس کافر به معنای آدم ناباور به خدا نیست، بلکه به معنای کسی است که خدا را در حیات دنیا و روزمره خود وارد نمی کند و او را در آسمان و قلم رو به مرگ نگاه می دارد و خدا هم چنین می کند و خود را به کسی تحمیل نمی کند. پس اراده خدا و بشر یکی است. بخواهید تا اجابت کنم. 31. مؤمن کسی است که خدا را در همین دنیا هم می جوید و در آتش دیدار با اوست و به همین قصد زندگی می کند، یعنی دنیا را برای خدا می خواهد نه خدا را برای دنیا. این است فرق مؤمن و کافر در منطق قرآن. 32. بنابراین مؤمن همان عارف است در درجات معرفت و جهادش که وحدت دنیا و آخرت را می طلبد و این است توحید یا وحدت وجود. ولذا تعریف قرآن از مؤمن هم شباهتی به اکثر کسانی که دعوی ایمان دارند ندارد. 33. توصیف قرآن از مؤمنان بسیار شباهت دارد به شخصیت امامان و اولیا و عرفا. این کافرانند که ایمان را به برخی نمایشات شرعی و عبادی محدود کرده اند و خیال خود را راحت نموده اند. 34. سخن خداوند با مؤمنانش این گونه است: از رگ گردن به شما نزدیک‌تر است، به هر سو که گرایید خداست، در همه جا با شماست، به هر روشی به سوی او تقرب جویید. پس می‌بینیم که خداوند با مؤمنانش چقدر راحت است و به راستی ارحم الراحمین است. این دین کافران است که دعوی ایمان دارند و لذا در نفاق افتاده و اینقدر شقی و سخت شدند و به انواع وسواس‌های شرعی مبتلایند و همه را به تیغ ارتداد و تکفیر می‌رانند تا خود رسوا نشوند. 35. قرآن می‌فرماید کسانی که دین خدا را سخت جلوه می‌دهند منافقان هستند که می‌خواهند راه خدا را بر مردم سد کنند. اسلام آمده تا سختی‌ها را آسان کند، نه اینکه آسانی‌ها را سخت کند. 36. مؤمن کسی است که از همین دنیا بر آخرت وارد می شود، یعنی بر عوالم غیب وجود وارد می شود. پس مؤمن یعنی رهرو سیر و سلوک عرفانی و چون این کسی بی امام حی نیست. 37. مؤمن کسی است که خدا را دوست دارد و خدا هم او را دوست دارد، زیرا می بیند که از عدم به دست خدا سر برآورده است. پس چطور میتواند او را دوست ندارد؟ پس مؤمن انسانی قدر شناس است، زیرا وجود را میشناسد و عدم را میشناسد و رحمت و کرم پروردگارش را درک میکند. 38. ولی کافر کسی است که قدر نشناس است، وجود نشناس است و مدعی و طلبکار است از عالم و آدمیان و از والدین خودش هم. 39. کسی که به خدا کافر است و جز از فرط وحشت و مرگ او را یاد نمی کند، نسبت به همه کافر و قدر نشناس است و از بابت وجود داشتن به خود خدا هم فخر می فروشد و طلبکار است. 40. مؤمن ممنون است از این که هست و کافر شاکی است از این که هست، با این که مؤمن معمولاً ثروتمند نیست و کافران اکثراً ثروتمند ترند. 41. کافر به خاطر بودنش بر عالم و آدمیان منت دارد و این اساس حماقت و وجود نشناسی اوست. 42. مؤمن از جهان و جهانیان ممنون است و در حال گام برداشتن بر خاک گویی از خاک عذر می‌خواهد و کافر بر خاک لگد می‌زند و فخر می‌فروشد. 43. مؤمن فرق وجود و عدم را می‌داند، یعنی اهل فرقان است و دارای فرقان، یعنی قبه تشخیص است، ولی کافر فرق وجود و عدم و لذا فرق هیچ چیزی از چیز دیگر را نمی داند و همه امور را مساوی و علی السویه می داند و اهل برابری های سوری است و این از کوری اوست. 44. مؤمن می داند که هست و روزی نبوده است و می تواند باز هم نباشد، ولی کافر از این ابتدایی ترین حد فهم و شعور بیگانه است. 45. کافر وجود ندارد، یکی به این معنا که دارای خود آگاهی وجودی نیست و دیگر این که کفر امری مطلقاً محال است، یعنی انسان نمیتواند مطلقاً خدا را انکار کند و لذا زندگی کافران تلاشی مذبوحانه و محال است، زیرا تلاش میکنند که خدا را فراموش و انکار کنند ولی نمیتوانند، زیرا نمی توانند وجود خود را کاملا فراموش و انکار کنند. کافر منکر وجود است، منکری محال، ولذا کافر بین وجود و عدم جان می کند. کافر انسان بدبختی است، یعنی شقی و عدم پرست. کسی که خود را نمی شناسد نابوده است. علی علیه السلام.